بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 55، سطر 16. ولو کانت الارض تتحرک هذه الحرکت السریعه لکانت المدرت تتأخر عن المحاذات و لما کان بعد مسقط المرمیه الى المغرب من الرامی بود و مسقط سهم المرمی الى المشرق من الرامی. بعضی گفته بودند که زمین حرکت می کند و ما می خواستیم قولشون رو رد کنیم. ردی رو قبلا گفتیم، الان دو مرتبه تکرار میکنی و رد دومی رو هم به اون رد قبلی ضمیمه میکنی. مجموعه میشه دو تا اشکال. بعد یه قیاس استثنایی درست میکنی، در این قیاس استثنایی دو تا تالی میاری که یک تالیش اشکالی که قبلا گفته بودیم و داریم تکرارش میکنیم، یک تالی هم اشکال جدیده و هر دو تالی رو باطل میکنیم. یعنی میگیم اگر زمین حرکت کند این دو تا اشکال وارد می شود. اشکال اول که تکراری است این است: ما وقتی سنگی رو یا هر جسم دیگری رو که از اجزای زمین باشه از بالا رها می کنیم، می بینیم درست در نقطه‌ای که محاذی همون قسمت رها شده است فرود میاد. یعنی اگر یه خط مستقیمی از اون قسمت رها شده به این قسمت فرود آورده بکشید، میبینید این خط عموده. حالا اگر زمین حرکت کند، زمین جلو میره و لازم میاد این سنگی که من رها کردم درست در نقطه محاذی و اون نقطه رها شده فرود نیاد بلکه مؤخر بشه. یعنی زمین داره میره جلو، سنگو من رها میکنم، اون نقطه‌ای که در وقت رها کردن محاذی این سنگ بود رفته جلو، پس این سنگ میفته پشت اون نقطه، مؤخر میشه از اون نقطه محاذات. یعنی محل سقوط این سنگ مؤخر میشه از نقطه‌ای که محاذات داشت با محل رها کردن. این اشکال در جلسه قبل گفتیم، الان داریم تکرار میکنیم. خود ابن سینا داره تکرار میکنه، تالی اول قرارش میده، بعد وارد اشکال دوم میشه. حالا اشکال اول من بخونم از رو، بعد اشکال دوم رو عرض کنم. صفحه 55 سطر 16 هم: ولو کانت الارض تتحرک هذه الحرکت السریعه، اگر زمین حرکت کند به همین حرکت سریعی که این آقایون معتقدند، که حرکت زمین حرکت سریعه، حرکتی است که یک شبانه روز کامل داره خودش میزنه. این زمین به این بزرگی اگر بخواد در یک شبانه روز یک دور کامل بزنه، معلومه که حرکتش سریعه. حالا چه آقایون بگن حرکت سریعه چه نگن، از این که یک شبانه روز کل خودش رو دور میزنه پیداست حرکت سریعی. اگر زمین بخواد این چنین حرکت سریعی بکند، این مقدم، لکانت المدره تتأخر عن المحاذات، این تالی اول که همون اشکال اولیست که در جلسه قبلم گفتیم الان داریم تکرارش میکنیم، ولما کان بود و مسقط سهم، تا آخر هم اشکال دومه که انشالله بعد از این که اشکال اول خوندم اون رو توضیح میدم. لکانت، اگر زمین حرکت کند، لازمش اینه که مدره، یعنی اون سنگی که از بالا افتاده، مدره یعنی کلوخ، اون کلوخی که از بالا افتاده، الف لامش الف لام عهده، یعنی همون مدره که قبلا داشتیم بحثشو میکردیم، تتأخر عن المحاذات، یعنی فرود آمدنش مؤخر باشد از اون نقطه‌ای که با نقطه رها شدنش محاذی بود. نقطه‌ای با نقطه رها شدن این سنگ محاذی بود، نقطه‌ای از زمین با نقطه رها شده سنگ محاذی بود، چون زمین داره جلو میره، اون نقطه موازی هم داره جلو میره، بنابراین کلوخ میفته در نقطه ای که مؤخر از اون نقطه موازات، میفته پشت اون نقطه موازات. لازمه این است، در حالی که این تالی باطل ما میبینیم درست اون نقطه موازات افتاده. بنابراین اگه تو نقطه موازات افتاده، معلوم میشه که زمین حرکت نمی کنه. پس این مقدم و تالی رو توجه کنید. لوکانت از تتحرک لکانت المدره تتاخر، لکن تالی باطل است، پس مقدم هم که حرکت زمین باطلی. خب ممکنه شما سوال کنید، من قبل از اینکه وارد اشکال دوم بشم این سوال رو مطرح کنم، ممکنه سوال کنید از کجا فهمیدی که این سنگ افتاد تو نقطه مؤخر؟ نه اشتباه گفتم. شما که میگید تالی باطله، شما که میگید تالی باطله، یعنی میگید سنگ تو همون نقطه موازات افتاد، تو نقطه مؤخر نیفتاد. به شما میگیم از کجا فهمیدی که تو نقطه مؤخر نیفتاد و تو نقطه موازات افتاد؟ شما میگید تالی باطله، میگی از کجا فهمیدی تالی باطله؟ شاید این سنگ تو نقطه موازات نیفتاده باشه، مؤخر افتاده باشه و زمین حرکت کنه. جواب ابن سینا اینه که اگر اون نقطه از هوا رو که شما سنگ رو رها می کنید، اون نقطه رو رنگش کنید، گرد و خاکش کنید، یه قوار توش بپاشید یا یه رنگی بزنید که معلوم باشه اون نقطه کجاست، وقتی سنگ میاد پایین می بینید که محل فرود با اون قسمت رنگی شده یه هوا موازیه. از اینجا میفهمیم که در موازات سنگ آمده پایین، نه مؤخر از موازات. پس تالی رو اینجوری میفهمیم باطله. توجه کنید همونطور که من در جلسه گذشته گفتم، ابن سینا هوا رو متحرک، سلام علیکم، متحرک با حرکت زمین نمیبینه. حرکت برای هوا قائل نیست، میگه هوا سر جای خودشه. اگر قسمتش رو رنگی کنی و بعد ببینی در سنگ افتاده روی موازات همون قسمت رنگی شده، بفهم که زمین حرکت نمی کنه. حالا اگر ما هوا رو تابع زمین بدونیم، بگیم زمین داره حرکت میکنه، هوا رو با خودش حرکت میده، برفرض زمین حرکت کند، باز سنگ میفته رو موازات همون قسمت رنگی شده، چون هوا داره با زمین حرکت میکنه دیگه، موازات اون قسمت رنگی شده با این نقطه که سنگ فرود میاد از اول برقرار بود، بعدنش هم برقراره، زمین هم هر چه حرکت کنه اون موازات به هم نمیخوره. بنابراین سنگو که اول میندازیم درست موازی همون قسمت پایین آمده میاد، درست موازی همون قسمت رها شده میاد، مؤخر نمیشه، ولی نمیتونه دلیل بشه برای اینکه زمین حرکت نمیکنه. نمیتونه دلیل بشه برای اینکه زمین حرکت نمیکنه، چون هوا هم داره با زمین حرکت میکنه. ابن سینا هوا رو ساکن میگیره، مهم اینه ها، ابن سینا هوا رو ساکن میگیره، میگه وقتی هوا ساکن بود اگر زمین حرکت کنه موازات به هم میخوره، در حالی شما میبینید موازات به هم نخورد، میفهمیم زمین حرکت نمیکنه. حالا کسی بگه نه زمین حرکت میکنه، هوا هم حرکت میکنه، خب موازات به هم نمیخوره، ولی در این حال هوا حرکت نه، در این حال زمین حرکت میکنه. پس ابن سینایی که از به هم نخوردن موازات میخواد حرکت زمین رو استفاده کند، این حتما هوا رو ساکن میگیره، چون اگر هوا ساکن نشه زمین حرکت هم بکنه موازات به هم نمیخوره. اون میگه اگر زمین حرکت کنه موازات به هم میخوره، معلومه هوا رو ساکن میگیره. اگر هوا رو ساکن نمیگیره تابع زمین میدید، چه زمین حرکت میکرد؟ چه زمین ساکن میشد؟ مازاد بند میخورد. پس حتما مبنای ابن سینا در مورد توجهتون باشه که ایشون زمین رو اگر متحرک بگیره هوا رو متحرک نمیگیره، لذا میگه اگر زمین حرکت کنه مازاد باید به هم بخوره، و چون مازاد به هم نمیخوره پس زمین حرکت نمیکنه. عرض کردم این از کجا میفهمه که مازاد به هم نخورد؟ از این که زمین اگر حرکت کند مازاد باید به هم بخوره، و چون مازاد به هم نخورده پس زمین حرکت نمیکنه. روشن مطلب. خب این فرض تموم شد، این اشکال وارد کرد، این اشکال اول وارد شد، الان خود اشکال دوم وارد کنه. اشکال دوم توجه کنید، من از خارج توضیح بدم، کاملا حواس رو جمع کنید که مطلب روشن بشه. بیست متر از زمین رو جدا کنید تو ذهنتون. نقطه ابتدا رو الف بذارید، نقطه انتها یعنی 20 متر اونورترش رو جیم اسمش رو بذارید. من وقتی میگم الف جیم دیگه اینا براتون روشن باشه. نقطه ابتدا رو بگید الف، نقطه انتها رو بگید جیم. ابتدا به سمت مشرق باشه. حالا اینو الان زود عرض کردم. بعد وسط این قطع زمین 20 متری دو نفر رو وایسونید، دو نفر بایستند پشت به پشت هم، به طوری که یکی رو به نقطه الف باشد یکی رو به نقطه جیم باشد. اونی که رو به نقطه الفه با نقطه الف 10 متر فاصله داره، اونم که رو به نقطه جیمه با نقطه جیم 10 متر فاصله داره. محل ایستادن این دو نفر رو ب بنامید، الف ب جیم. بین الف ب 10 متر فاصله است، بین ب جیم هم 10 متر فاصله است، ولی بین الف جیم 20 متر فاصله است. این الان تو ذهنتون تصور کنید. دو نفرم که وایسادن روی نقطه ب پشت به پشت هم کردن، یکی رو به الف یکی رو به جیم. زمین، این مطلب تا اینجا تو ذهنتون باشه، من برم سراغ مطلب بعدی. زمین از مغرب به مشرق حرکت میکنه. اگر کسی قائل بشه به حرکت زمین، میگه از مغرب به مشرق حرکت میکنه. دلیلش اینه که ما خورشید رو میبینیم که از مشرق داره به مغرب حرکت میکنه. حالا اگه خورشید رو ساکن فرض کنیم، ساکن نیست، ولی اگه ساکن فرض کنیم، زمین فقط بخواد حرکت کنه، زمین باید خلاف خورشید حرکت کنه. یعنی خورشید از مشرق به مغرب حرکت کنه، البته حرکت نمی کنه، ساکنه، متحرک به نظر میرسه. زمین از مغرب داره به مشرق حرکت میکنه، ما به نظرمون میرسه که خورشید داره از مشرق به مغرب حرکت میکنه. پس حرکت زمین از مغرب به مشرق. اینم تو ذهنتون داشته باشید، حرکت زمین از مغرب به مشرق، یعنی هر لحظه‌ای بگذرد نقطه‌ای که رو زمین گذاشتید به مشرق نزدیک میشود، از مغرب دور میشود. این نکته رو دقت کنید. اگر نقطه‌ای رو زمین بذارید، در هر لحظه این نقطه به مشرق نزدیک می‌شود، از مغرب دور می‌شود. تا اینجا روشن. دو تا مطلب گفتم. یکی تصویر اون نقطه‌هایی که رو زمینند. نقطه الف با نقطه جیم 20 متر فاصله داره. وسط این دو تا که نقطه ب هست، با هر کدوم 10 متر فاصله داره و دو نفرم پشت به پشت تو وسط ایستادند. این مطلب دو، یه مطلب بود، یه مطلب این که زمین از مغرب به مشرق حرکت میکنه. این دو مطلب رو در نظر داشته باشید. حالا مطلب سوم. مطلب سوم اینی که نیروی این دو نفر رو، نیروی بازوی این دو نفر رو مساوی فرض کنید. هیچ به هم اختلافی ندارن، هیچ جور کاملا نیروش رو مساوی. و اون اینا میخوان تیراندازی کنن، تیری هم که استفاده میکنن یکزانه، یعنی اینطور نیست که زه یکی سفتر باشه زه یکی شلتر باشه. زه اگر سفتر باشه تیرو بیشتر پرت میکنه، زه اگر شلتر باشه تیرو کمتر پرت میکنه، چون فشار زهی که سفته اگر بکشید فشارش خیلی شدیده، وقتی ولش میکنید خیلی فشار میره به تیر، تیرو خیلی پرتاب میکنه. اما اونی که شله کم فشار میره به تیر، تیر کم پرتاب میشه. دو تا کمانی که به دست این دو نفر میدید این چنین نباشه. زههاشون اولا جنس شکی باشه، ثانیا استحکام و محکم بودن و کشیده شدنشون هم یکسان باشه، به طوری که دو تا تیرها هیچ فرقی نکنن، دو تا تیرانداز هم هیچ فرقی نکنن. فرض کنید این تیرانداز سهمش 10 متر پرتاب میشه، اون تیرانداز هم سهمش 10 متر پرتاب میشه، هر کدوم تیرشون رو 10 متر پرتاب میکنه. این آدم که به سمت مشرق ایستاده اگر تیر پرتاب کنه تو نقطه الف میاد پایین، این آدم که به سمت مغرب ایستاده اگر تیر پرتاب کنه تو نقطه جیم میاد پایین. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم که مهمه، مطلب چهارم که مهمه اینه، دقت کنید. هوا حرکت نمی کنه، هوا به تبع زمین حرکت نمی کنه. حرف ابن سینا رو دارم می زنم، چون اگر هوا حرکت بکنه تمام حرفایی که می زنم خراب میشه. فرض بر این بذارید که هوا حرکت نمی کنه، زمین داره حرکت می کنه به سمت مشرق، هوا ساکنه، یعنی به تعبیری دیگه هوا داره، زمین داره زیر هوا می لغزه بدون این که هوا رو با خودش ببره. زمین داره جا به جا میشه، هوا جا به جا نمیشه. خب این مطلب چهارم هم توجه کن. پس هوا باقی میمونه اگر نقطه ای از زمین به سمت مشرق رفت. دقت کنید، اگر نقطه ای از زمین به سمت مشرق رفت، موازی اون نقطه به سمت از هوا، موازی اون نقطه از هوا به سمت مشرق نمیره، همونجا که مونده بوده میمونه. با توجه به این چهار تا مطلب حالا بحث شروع میکنه. دو تیرانداز تیرشون رو رها میکنند. یه مدتی طول میکشه تا تیر اینی که به سمت مشرقه به نقطه الف برسه، تیر اون که در سمت مغربه به نقطه جیم برسه. یه مدت طول میشه. فرض کنید در این مدت زمین 2 متر رفت به سمت مشرق، به سمت مغرب نمیره ها، به سمت مشرق میره. فرض کنید در این مدت زمین 2 متر رفت به سمت مشرق، هوا چی میشه؟ من در ذیل مطلب چهارم باید مطلبی رو میگفتم، چون رو نگفتم. در ذیل مطلب چهارم باید اینو میگفتم، دقت کنید. ما در موازی نقطه الف که رو زمینه یه نقطه تو هوا فرض میکنیم، اسمشو میذاریم دال. موازی اون دو نفری که ایستادن، یعنی موازی نقطه بی که رو زمینه، یه نقطه بالا هوا فرض میکنیم، نقطه هوا رو هوا فرض میکنیم، اسمشو میذاریم ه. موازی نقطه جیم که رو زمینه، یه نقطه رو هوا فرض میکنیم، اسمشو میذاریم واف. طبق حروف ابجد دارم حرف میزنم دیگه. الف و ب و جیم رو زمینه، دال و ه و واو رو هواست. به ترتیب ه روی دال روی الفه، ه روی ب است، واو هم روی جیمه. خب حالا دقت کنید، این نکته هم من باید در ذیل مطلب چهارم میگفتم، شما زمینش کنید در مطلب چهارم، بعد وارد میشیم، وارد بحث میشیم. مطلب چهارم بود یا مطلب چهارم نمیدونم مطلب چندم بود. یه مطلب بود که گفتم هوا حرکت نمی کنه ها، همون مطلب چهارم بود. گفتم حرکت نمی کنه، مطلب چهارم بود، زیل مطلب چهارم زمینش کنید. خب این دو تیرانداز که نیروشون مساوی است، کمانهاشون هم مساوی، تیر رها میکنن، تیر رها میکنن، تیر اون کسی که به سمت مشرق وایساده 10 متر توانایی رفتن داره، میافته رو نقطه الف. تیر اون که به سمت مغرب ایستاده میافته رو نقطه جیم، اونم 10 متر توانایی رفتن داره، میافته رو نقطه جیم. این نقطه الف زیر نقطه دال بود، حالا 2 متر از نقطه دال رفته جلوتر. پس نقطه الف 2 متر عقب نقطه داله. دوباره از کنه، زمین داره حرکت میکنه زیر هوا، بدون اینکه هوا حرکت کنه. زمین نقطه الفش قبلا زیر دال بود، اون وقتی که تیر شروع شد به رها شدن نقطه الف زمین زیر دال بود، ولی حالا 2 متر رفته به سمت مشرق، دال همونجا مونده، چون دال رو هوا بود، هوا قرار شد حرکت نکنه، دال همون جایی که بوده هست. الف 2 متر رفته به سمت مشرق، درست شد؟ ولی دال همون جایی که هست، که بوده هست. قهرن نقطه به هم از نقطه ه که رو هوا بود فاصله گرفت، اونم 2 متر به سمت مشرق. نقطه جیم هم که زیر وا بود حالا 2 متر اونم فاصله گرفته، رفته به سمت مشرق. هر 3 نقطه زمین 2 متر از نقطه های رو هوا فاصله گرفته. اون وقتی که تیر نشست روی زمین، اون وقتی که تیر رها شد، هر 3 نقطه زمین زیر هر 3 نقطه هوا بودند. اون وقتی که تیر به زمین نشست، هر 3 نقطه زمین 2 متر رفتن جلوتر و 3 نقطه هوا عقب موندن. روشنه تا اینجا دیگه؟ مطلب کاملا روشن. حالا حساب کنید، از اون نقطه رها شده بیان سراغ نقطه ه، اونجا رو رعایت کنید، نقطه ه که رو هوا بود. الان بیاد اونجا، وقتی تیراندازا تیر رو رها می‌کردن اونجا بودند، تیراندازا تیر رو رها می‌کردن اونجا بودند. الان نقطه الف با نقطه ه قبلی، نه با نقطه ه الان، الان که تیر زمین نشسته، نقطه الف با نقطه ه قبلی چقدر؟ البته ه قبلی لازم نیست بگم، ه قبلی لازم نیست، چون ه به هم نخورده دیگه، لازم نیست بگم ه قبلی، بعدم بعد بگم نه ه الان، نه اونم اشتباه بود، گفتم ه قبلی نه ه الان، ه الان با ه قبلی یکیه، چون ه جاش عوض نشده، اون به جاش عوض شد، جیم عوض شد، الف عوض شد، دال و ه و واو جاشون عوض نشد، بنابراین نمیگم هی قبلی، میگم نقطه الف الان که تیر زمین نشسته با ه چقدر فاصله داره؟ 10 متر قبلا فاصله داشت، 2 متر هم الان رفت جلو، شد 12 متر. الان نقطه الف با نقطه ه 12 متر فاصله داره. نقطه بله؟
یه اونا رو حساب نکنیم، فرضی که هوا فرض کردی
نه اونو کار نداریم، من فاصله زمین رو دارم نگاه میکنم، نه از نه از همیام رو الف اوریب نمیام، خود زمین رو نگاه میکنه. یعنی اینطوری بگم نقطه به قبلی که زیر ه بود اون با الف فعلی
برابر نقطه ه الان بعد از حرکت اسم رو
بله با اب نداره. اینطوری میگیم بهتر، اینم بهتر فرمای شما خوبه، که وقتی که الان تیر به زمین رسیده مقابل نقطه هی که رو هواست رو زمین نقطه ز فرض میکنیم، که نقطه ز با ب دو متر فاصله داره، نقطه ز با ب دو متر فاصله داره، با الف 12 متر، با جیم چقدر؟ با جیم 8 متر. دیگه الان به هوام خیلی کار نداریم، چون زیر هوا با این توضیحی که شما دادین توضیح خوبی بود، زیر هوا یه نقطه رو زمین گذاشتیم ز بود، من میخواستم نقطه ه رو حساب کنم، نقطه ه خیلی خوب بود، اما نقطه ز که شما میگید باز بهتر خوبه، بیشتر خوبه که ما خود زمین نگاه کنیم به هوا کار نداشته باشیم. زیر ه ما ز رو الان قرار دادیم، زیر ه قبلا ب بود حالا ز شده، بین ز و ب هم دو متر فاصله است. خب حالا از ز حساب میکنیم تا الف 12 متر فاصله است، از ز حساب میکنیم تا جیم 8 متر فاصله است. تیراندازا از ب شروع کردن به تیر انداختن، یعنی از اونجایی که الان ز هست، دقت کن چی دارم میگم، این نکته مهمه، از ب شروع کردن یعنی از اونجایی که الان ز هست، پس بگید از ز شروع کردن، از ز شروع کردن، تیر یکی رسید به الف شد 12 متر، تیر یکی رسید به جیم شد 8 متر. روشن شد دیگه؟ یعنی یک تیرانداز با تیرانداز مساوی با کمانهای مساوی، یکی 12 متریش رفته یکی 8 متر رفته، علت چیه؟ علت تفاوت تیرها نبوده، علت تفاوت تیراندازا نبوده، علت حرکت زمین بوده، زمین حرکت کرده، چون حرکت کرده این 12 متر انداخته اون 10 متر انداخته. پس اگر زمین حرکت کند، دقت کنید قیاس رو دارم تنظیم میکنم، قیاسی که ابن سینا تنظیم کرده، اگر زمین حرکت کند باید فاصله رامی مشرقی تا محل سقوط تیرش بیش از فاصله رامی مغربی تا محل سقوط تیرش باشد، این تالی، در حالی که تالی باطله، فاصله هر دو تا محل سقوطشون یکسانه، فاصله هر دوشون تا محل سقوطشون 10 متر. وقتی تالی باطل شد مقدمم کرشت زمین باطله. سوال میکنید از کجا فهمیدی تالی باطله؟ سوال میشه از کجا فهمیدی تالی باطله؟ شاید هر دو تیرشون 10 متر رفته، که ظاهرم همینه، ما داریم میبینیم 10 متر رفته. جواب اینه، فرض کردیم در مطلب چهارم که هوا حرکت نمیکنه، این مهمه، هوا حرکت نمیکنه، قسمت هی رو که هوا بود گرد و خاکی کردیم، رنگیش کردیم، قسمت هی رو رنگی کردیم، بعد که تیر به زمین رسید نگاه کردیم دیدیم سر این دو مرد تیرانداز زیر اون قسمت رنگی نیست، فهمیدیم زمین حرکت کرد و حکم کردیم به این که این 12 متر رها کرد و اون 8 متر رها کرد. یعنی هوا رو رنگی میکنی، هوا ساکنه ها، هوا ساکنه، اگر هوا متحرک باشه هر کارشان بکنی مهم نتیجه نمیتونی بگیری، چه زمین حرکت کند چه نکند محاذات ه بازه حفظ میشه، چه زمین حرکت کنه که هوا رو با خودش میبره، چه زمین ساکن باشد که هوا با خودش ساکنه، محاذات حفظ میشه. ما میبینیم محاذات حفظ نشده، ما میبینیم محاذات حفظ نشده، وقتی تیر رها شد سر این دو آدم زیر اون قسمت رنگی هوا، یعنی زیر ه بود، حالا میبینیم سر این دو تا زیر ه نیست، میفهمی زمین حرکت کرده. وقت اگه زمین حرکت کرده باشد باید تیراندازا مختلف باشند، در حالی که مختلف نیستند. پس زمین هم حرکت نکرده. الان سر این دوتا زیر همون قسمت خاکی، قسمت اون رنگی، روشن دیگه. پس تالی رو فهمیدیم باطله. از کجا فهمیدیم تالی باطله؟ از اون که دیدیم که محاذات حوزه به هم نخورد. خود همین به هم نخوردن محاذات حوزه خودش یه دلیل مستقلیه. تیراندازم لازم نداره، تیراندازم لازم نداره. شما الان بالا سر خودتون رنگی کنید، بعد یه مدت دیگه میبینید رنگ رفت اون بر، شما رفتید این بر، این نشون میده زمین حرکت میکنه. یا بعد مدتی دیدین نه رنگ هنوز بالا سرتونه، نشون میده زمین حرکت نمیکنه. اینی که من دارم عرض میکنم این بیرون از استدلاله. این که بالا هوا رو رنگی کنید و محاذات به هم نخوره، این برای این که ثابت کنم تالی باطله، ولی به دلیل به قیاس کار نداره. قیاس این بود اگه از زمین حرکت کند لازم میاد که فاصله تیرانداز شرقی با مسقط تیرش نابرابر باشد با فاصله تیرانداز غربی و مسقطی تیرش. این تالی، لکن تالی باطله. این لکن تالی باطله رو نمیتونی اثبات کنی مگه از همین رنگ و امثال زاله که توضیح دادن. میگیم تالی باطله تا نتیجه میگیم مقدم باطله. تو استدلال ما احتیاج به رنگ کردن اون هوا داریم تا ثابت کنیم تالی باطله، ولی خود همین رنگ کردن هوا و به هم خوردن موازات خودش یه دلیل مستقل میتونه باشه، احتیاج به این تیراندازی اینا نیست. پس این دلیل دوم ایشون هم نشون میده که زمین حرکت نمیکنه. پس اینطور شد، اگر زمین حرکت کند این مقدم دو تالی لازم خواهد آمد. تالی اول گفتم و خوندم عبارتشو، تالی دومم الان بیان کردم که اولش الان میخونم. لکن تالی به هر دو قسمش باطله، پس مقدمم که حرکت زمین باطله. عرض کردم با این مبنا که هوا حرکت نمی کنه حرف ابن سینا درسته. بله اگر هوا حرکت کنه تالی باطل نیست. ببینید تیر حتما 10 متر فاصله می افته، تیر مشرقی تیر مغربی با 10 متر فاصله می افته، یعنی تیر بیش از 10 متر برد نداره. این حرکت زمینی که این مسئله رو پیش میاره که تیر یکی 12 متر به سمت مشرق رفته باشه، تیر یکی 8 متر به سمت مغرب رفته باشه، این حرکت زمین باعث میشه. حالا آیا این تالی باطل است؟ یعنی واقعا این تیر 10 متری، تیر 10 متری اون یکی 12 متر رفته، تیر 10 متری این 8 متر رفته، واقعا این اتفاق افتاده یا نه؟ این ها شدن با رنگ کردن هوا این هیله ها باید بفهمیم، راه دیگه نداریم. بلبداه بگیم، بلبداه میشه
تجربه کرده این مطلب رو، بلبداهش اول مطلبه.
شما برفرضم هوا رو رنگ نکنید، قبول کنید که هوا وای میسه زمین حرکت میکنه، تالی باطل میشه. فقط همین اندازه که بگید هوا وای میسه زمین حرکت میکنه زیر هوا میلغزه، حرف ابن سینا درست میشه و تالی باطل میشه.
تالی از همین طریق میخواد نتیجه بگیره، یعنی میخواد برابر نقطه ای که قبلا در هوا قرار داده برابر اون در نقطه در زمینی که الان چرخیده یه نقطه موازات درست کنه.
یعنی ایشون میخواد بگه هوا ساکنه مطلقا، چه زمین حرکت کنه چه نکنه هوا رو ساکن میگیره. خب اگر زمینم ساکن باشد تالی دیگه باطل نیست، ولی چون زمین داره حرکت میکنه بطلان تالی درست میشه. دقت میکنی چی میگم؟ بله. اگر زمین حرکت کند، اگر زمین حرکت کند و هوا ثابت باشد تالی لازم میاد. من اشتباه گفتم بطلان تالی لازم میاد، اگر زمین حرکت کند و هوا ساکن باشد تالی لازم میاد نه بطلان تالی. تالی لازم میاد. من دو بار گفتم بطلان تالی لازم میاد، اشتباه کردم. خود تالی لازم میاد اگر زمین حرکت کند و زمین ساکن باشد. و چون تالی رو ایشون به همون بیانی که عرض کردم باطل میدونه، حالا یا به اون بیان یا به هر بیان دیگه تالی رو باطل میدونه، میگه پس محاذات به هم نمیخوره و چون هوا ساکنه برای به هم نخوردن محاذات باید زمین هم ساکن باشه. اینطوری حرف میزنه. ببینید اگر من نمیخوام خیلی این وصول بکشه، اگر واقعا تالی رو نمیتونید باطل کنید، حرفیشون خراب میشه. ایشون میگه تالی باطله، شما دارید ایراد میکنید، میگید نه تالی رو ما نمیفهمیم باطله. اگر فهمیدیم تالی باطله، استدلالشون تمومه. اگر نفهمیدیم تالی باطله، استدلال تموم نیست. اونش بحث نداریم ما. ایشون استدلالش اینه و توجه کنید استدلالش هم در صورت تمام میشه که هوا وایسه زمین بره، اون وقتی که تالی لازم میاد. وقتی ایشون تالی رو باطل میکنه تا بگه که زمین هم ایستاده، تا بگه پس همونطور که هوا ایستاده زمین هم ایستاده، ایشون میگه محاذات بین ه و ب به هم نمیخوره. از کجا میگه به هم نمیخوره؟ با هر دلیل میگه، میگه به گردن خودش. روشن چی عرض میکنه؟ ایشون میگه محاذات به هم نمیخوره، چون اگر محاذات بخوره لازم میاد فاصله اون تیرانداز با تیرش با فاصله این تیرانداز با تیرش فرق کنه. از کجا عبارت چیز دیگه به دست میاد؟ عبارتش سریه در همون توضیحات که عرض کردم.
ایشون عبارتش اینه که مسقط و سم تا کجا؟ تا رامی الالبحر. مسقط و سم تا رامی الالبحر. ما بمانیم مسقط و سم را داریم تا کجا حساب میکنیم؟ تا نقطه تبرید رو حساب میکنیم.
رامی یعنی رامی قبل، نه رامی بعد از سقوط. رامی در حین پرتاب. توضیح که دادم اینطور رامی در حین پرتاب که الان نقطه ز شده، قبلا نقطه ب بود الان نقطه ز شده. ایشون رامی نقطه پرتاب رو نگاه میکنه، نه رامی نقطه سقوط. رامی نقطه سقوط که فاصلش با مسقطشون هر دوش 10 متره، هیچ عوض نشده، ولی رامی در حین رمی در حین پرتاب هر دو تو نقطه ز بودن، چون نقطه ز با جیم 8 متر فاصله داره، با الف 12 متر فاصله داره. ایشون رامی در زمان رمی داره حساب میکنه که تو نقطه ز بودند، نه رامی در حین سقوط رو که الان تو نقطه ب هستن.
بنابراین نظرشون بازا تو نقطه ز هستن.
نه
اگر زمین ساکن فرض کنید تو نظرشون
بازا اگر زمین ساکن فرض کنید بله اگر زمین
نقطه ز اینا حرکت نکردن اصلا
بله دیگه
همه حرفشون نسته. همون نقطه
ایشون میگه در نقطه الان اگر زمین حرکت کند نقطه ب و ز فرق میکنه و الان معلوم میشه، الان میبینیم نقطه ز و ب فرق نکرده.
همین از
کجا نقطه ب و ز فرق نکرده؟ پس معلوم میشه این زمین حرکت نکرده. اصلا تمام حرف ایشون اینه که من حالا با هوا سنجیدم، شما با زمین میسنجید. ایشون میگه که من گفتم که نقطه به زیر نقطه هست، شما میفرمایید نقطه ب بازه فرق نداره. یعنی بو علی میگه ما میبینیم نقطه ب هنوز زیر هست، پس ما زمین حرکت نکرده. شما میفرمایید نقطه ب بازه فرق نداره، پس زمین حرکت نکرده. فرما شما اینه، عرض من اینه، هر دوش مفادش یکیه، منتها شما همه بحث رو زمین پیاده میکنید، من رو هوا و زمین هر دو پیاده میکنم. خب هم عالم حرف شما رو میزنی. ابن سینا میگه اگر زمین حرکت کند نقطه بوزه باید متفاوت باشد، در حالی که نقطه بوزه رو هم منطبقن پس زمین حرکت نکرده. ابن سینا اینو میگه، یعنی اگر زمین حرکت کند این مقدم تالی این است که نقطه بوزه باید متفاوت باشند، این تالی، لکن تالی باطل، این نقطه بوزه متفاوت نیستند، پس مقدمم باطله.
بطلان تاریخ باید دل بداره باشه که نیست.
شما میفهمید از کجا میگی؟ از کجا میگی به وضوح فرق نکردن؟ شاید به وضوح فرق کردن. شما اینو میگی. حالا ایشون میگه بر من ولوجدان روشنه به همون جاییه که اینا وایساده بودن. آخه این دو نفر رو نقطه ب ایستادن، الان هم همونجا بله نسبت به هوا، نسبت به هوا عوض شده.
از کجا میبرد همونجاست؟ همه بحث در این هستش از کجا معلومه که این همونجاست؟ آیا بلبدایش مخالف دار بکنی یا به تجربه؟
به تجربه مگه عرض کردم به تجربه
سم.
شما خودتون این کارو بکنید، برید اون قسمتی که شما مثلا یه تیرانداز فرض کنید، برید اون قسمتی که این دو تیرانداز ایستادن رنگ کنید رو هوا، باد نیاد که این رنگو جابجا کنه، یه قسمت از هوا رنگی بشه یا پر گرد و خاک بشه. حالا رنگ سخته، گرد و خاک میشه، پر گرد و خاک کنید و یه لحظه صبر کنید، بازم میبینید این دو نفر زیر همون گرد و خاکن. گرد و خاک میاد درست رو سرشون میریزه. خب این واضحه دیگه. گرد و خاکی که اون بالا کردید بعد از مثلا فرض کنید یک ثانیه دو ثانیه که زمین به قول شما دو متر حرکت میکنه، این گرد و خاکا بعد بیان پشت سر این رامی بیریزن، میبینید نه درست میره رو سر رامی میریزه. پس معلومه شما حواست به هم نخورده. هوا ساکن بوده، زمینم ساکن بوده. این تجربه خوبیه. شما قبول ندارید خودتون تجربه کنید. حالا ابن سینا یا تجربه کرده یا به وضوحش واگذار کرده، هر کار کرده، بالاخره ایشون میگه تالی باطله و واقعا هم تالی باطله. یعنی شما اون یا باید بگید هوا حرکت میکنه بر ابن سینا اینطوری اشکال کنید، یا باید ثابت کنید که گرد خاکی که اون بالا میریزید بعد از یه ثانیه پشت این رامی میریزه، رو سر رامی نمیریزه. این دومی رو که نمیتونید ثابت کنید، گرد خاک واقعا میره رو سر رامی میریزه. پس میتونید حرف ابن سینا فقط با این وسیله باطل کنید که هوا هم به تبع زمین حرکت میکنه. اگه اینو ثابت کردید حرف ابن سینا باطل میشه. ولی مبنای ابن سینا اینه که هوا حرکت نمیکنه. طبق مبنا شما نمیتونید اشکال کنید. مگه اشکال مبنایی بشه بگید آقا هوا حرکت میکنه؟ بله اگه هوا حرکت بکنه این محاذات حفظ میشه، چه زمین حرکت کنه چه نکنه. وقت ابن سینا استدلالش باطل میشه. پس تمام استدلال مبتنی بر اون تجربه نیست. اون تجربه عرض میکنم راحته. تمام استدلال مبتنی بر اینه که هوا حرکت میکنه یا نه. ابن سینا میگه هوا با زمین حرکت نمیکنه، بنابراین استدلالش تموم میشه. اگه کسی بگه هوا با زمین حرکت میکنه، استدلال ابن سینا عقلی میشه. روشن مطلب؟ بعد از حالا من عبارتو بخونه. ولما کانه، این ولما کانه تالی دومه. تالی اولو از کدم خوندم در جلسه قبلم خونده بودیم، تکراری بود. تالی دوم اینه ولما کانه بود و مسقط سهم. مسقط یعنی محل سقوط، سهم یعنی تیر، محل سقوط تیری که افکنده شده الی المغرب. من رامی رو دو جور میتونید معنا کنید. معنا اول خوب نیست، معنای دوم خوبه و شاید هم متعینه. معنای اول اینه که مرتبطش کنیم به مغرب، یعنی مغرب رامی، چون المغرب الف لام داشته نتونسته اضافش کنه به رامی، من فاصله کرده. منظورش از مغرب من رامی یعنی مغرب رامی. بعدن هم میگه مشرق من رامی یعنی مشرق رامی، که به جای اضافه من آورده. این یه معناست، البته معنای خوبی نیست. معنای بهتر که شاید هم متعینه اینه که من رامی رو متعلق به بود بگیری در هر دو جا. فاصله‌ای که مسقط با رامی دارد، فاصله‌ای که مسقط تیر یعنی محل فرود آمدن تیر با رامی دارد. رامی کجاست؟ رامی در نقطه ب بود و در وقت سقوط در نقطه ز هست. فاصله ز با الف فرق می کند با فاصله ز با جیم. فاصله ای که بین ز و الف است فرق دارد با فاصله ای که بین فاصله ای که بین ز و الف است فرق دارد با فاصله ای که بین ز و جیم است. این فاصله ها فرق میکنه. و لما کانه، لما به تخفیف بخونید، عطفه بر اون لکانته، تالی دوم این قیاس استثنائیه. و لما کانه یعنی اگر زمین حرکت کند، حاضر حرکت سریعه، لما کانه فاصله ای که محل فرود آمدن تیر افکنده شده به سمت مغرب دارد، فاصله ای که بارا می دارد، این فاصله همان فاصله محل فرود آمدن تیر پرتاب شده به سمت مشرق با پرتاب کننده نیست. یعنی اون فاصله ای که رامی با مسقط تیر پرتاب شده به سمت مغرب دارد مساوی نیست با فاصله ای که رامی با محل سقوط تیر پرتاب شده به سمت مشرق داره. یعنی فاصله رامی ها با محل فرود آمدن تیرش رو مساوی نیست. بله نباید باشد. لما کند این مساوی نخواهد بود. اگر زمین حرکت کند نباید این دو فاصله مساوی باشد، در حالی که بلوجدان یا بلامتحان این فاصله ها مساوی هند. یعنی تالی باطله، پس مقدم یعنی حرکت زمین باطله. توجه کردید من الرامی رو در هر دو جا متعلق به بود بگیرید درسته، متعلق به مغرب و مشرق بگیرید خوب در نمیاد. عرض کردم ممکنه کسی این توهمو بکنه ولی خوب نیست. بهتر اینه که من الرامی رو در هر دو جا متعلق به بود بگیرید. در نسخه ما اینطوره، اول داره مغرب بعدن داره مشرق. لما کان بود و مسقط سهم المرمی الى المغرب، بعدن داره بود و سهم مسقط سهم المرمی الى المشرق. نسخه ما اینه. نسخه های دیگه برعکسه، حتی نسخه های خطی که دست منه، نسخه تهران، اینا همشون به جای مغرب مشرق دارن، به جای مشرق مغرب دارن. فرقی نمی کنه، فرق نمی کنه. چرا؟ چون اینجور میگه این دوتا فاصله باید مساوی نباشن، نمیگه کدوم بزرگتر کدوم کوچکتر. اگر میگفت لازم میاد بزرگتر بودن، اول میگفت بزرگتر بودن مغرب با تبدیل مشرق میشد، بزرگتر بودن بعد اول از بعد دوم. خب بعد به سمت مشرق دیدین 12 متره، بعد به سمت مغرب 8 متر بود. اونی که به سمت مشرق بزرگتر میشه، اونی که به سمت مغرب کوچکتر میشه. اگر بزرگ و کوچیک رو مطرح میکرد اون وقت مشرق و مغرب فرق میکرد. اما حالا که بزرگ کوچیک مطرح نکرده، گفته این دو بعد مساوی نمیشن، یکی بزرگتر میشه یکی کوچیکتر. حالا اون بزرگتری میخواد مشرق باشه میخواد مغرب یا برعکس، دیگه فرق نمیکنه. پس نسخه هر جور باشه درسته، ولی این نسخه های دیگه عرض کردم به جای مغربی که تو کتاب ما از مشرق داره، به جای مشرقی که تو کتاب ما از مغرب داره، اونا ظاهرا فرض کردن که بعد اول رو بزرگتر گرفتن در کلام ابن سینا، بعد اول رو بزرگتر گرفتن، بعد دوم کوچکتر گرفتن. بعد به سمت مشرق بزرگتره، بعد به سمت مغرب کوچکتره، لذا سعی کردن اولی رو مشرق بگیرن دومی رو مغرب بگیرن. ولی ما که بعد به معنی بزرگتر و کوچکتر نگرفتیم، احتیاجی به این قضیه نداریم. هر دو نسخه رو تصحیح میکنیم. خب میتونیم ادامه بدیم، یه مقدار وقت داریم، ولی اون مقدار چندان نیست که بتونیم بحث رو تمومش کنیم. میذاریم ان شاء الله بقیه بحث رو برای جلسه بعد.